سلام دوستان، امیدوارم که سالم و سلامت و غبراق باشید. درس روانشناسی درس 8 رو شروع میکنیم به گفتن. عنوانش روانشناسی سلامت. اول یه تعریفی از روانشناسی سلامت ارائه داده، بعد شما رو با طیف در واقع سلامت و بیماری آشنا کرده. در رابطه با تعریف روانشناسی سلامت اشاره کرده که خب روانشناسی سلامت شاخه‌ای از روانشناسی که از یافته‌های این علم برای پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی بهره می‌بره. حالا برای فهم درست روانشناسی سلامت لازمه که شما رو با طیف سلامت و بیماری یا پیوستار سلامت و بیماری آشنا بکنیم. خب از اونجایی که در روانشناسی سلامت اعتقاد بر اینه که بیماری یا سلامتی دو جنبه جدا از هم نیستن، بلکه از سلامت کامل تا مرگ یک پیوستار در واقع وجود داره که هر یک از ما بر روی یکی از نقاط این پیوستار قرار میگیریم، به ترتیب از سمت راست این پیوستار اگه بخوایم شروع بکنیم، سمت راست سلامتی کامل رنگش سبز هستش و هرچه از مرکز به سمت راست میریم خب سلامتی افزایش بیشتری پیدا میکنه، یعنی از میانه به سمت شیوه زندگی نسبتاً سالم، بعد شیوه زندگی کاملاً سالم و بعد سلامتی کامل. سمت چپ هم بیانگر خب مرگه. اون وقت هرچه از مرکز به سمت چپ پیش میریم از سلامتی کم میشه تا به مرگ میرسه، یعنی بازم به ترتیب از میانه ناتوانی نسبتاً شدید، ناتوانی کامل و شدید و بعدش هم مرگ. حالا خدمت شما عرض کنم که قسمت حالا قرمز رنگ رو در بر میگیره. یه مثال من از وضعیت میانه براتون بزنم. ببینید مثال کتاب اینه، گفته دانشجویی که هر روز صبح با سردرد شدید و کسالت از خواب بلند میشه، به علت دیر بیدار شدن صبحونه نمیخوره، با عجله به کلاس میره، در طول روز و بعد از خوردن نهار سردرد و گیجیش از بین میره، در روی پیوستار سلامتی در قسمت زرد رنگ علائم متوسط یعنی میانه قرار میگیره، اون وسط. خب خدمت شما عرض کنیم که حالا به این دلیل ما میگیم این فرد در میانه هستش که نیازی به درمانهای پزشکی خیلی نداره و خیلی زود بهبود پیدا میکنه. در رابطه با اهداف روانشناسی سلامت دو تا هدف کتاب برای روانشناسی سلامت عنوان کرده، یکی پیشگیری و درمان بیماری ها و یکی حفظ در واقع سلامتی و ارتقای اون. حالا منظور از حفظ سلامتی و ارتقا هم یعنی اینکه فرد در هر نقطه ای از این پیوستار که قرار داشته باشه نه تنها باید بتونه جایگاه خودش رو حفظ کنه، بلکه باید تلاش بکنه به نقطه بالاتر هم که دست پیدا بکنه و به سلامتی کامل نزدیک و نزدیکتر بشه. همطور که میدونیم تو جامعه شناسی هم اشاره کردیم، یک تعامل و یک نقش متقابل بین عوامل جسمانی و روانی وجود داره و بین سلامت جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی یک ارتباط متقابل و تنگ و تنگی وجود داره. در روانشناسی سلامت متغیرهای روانشناختی در دو نقش بررسی میشن. یکی عامل ایجاد بیماری‌های جسمی میتونن بشن، یعنی تأثیر داره عوامل روانی بر بیماری جسمی که برخی از مسائل روانی در ایجاد انواع بیماری‌های جسمی میتونن مؤثر باشه. مثلا کسی که در زندگی خود فشارهای زیادی رو تجربه میکنه، احتمال اینکه به بیماری‌های قلبی عروقی دچار بشه خب زیاده. دوم اینکه پیامدهای بیماری‌های جسمی، یعنی تأثیر بیماری‌های جسمی بر مشکلات روانی، چون بیماری‌های جسمانی در واقع تأثیر داره، اگه فردی مبتلا به بیماری‌ها و مشکلات جسمانی بشه عوارض و مشکلات روانی وی در وی بروز پیدا می‌کنه. مثلا کسی که بیماری مثلا دیابت داره خیلی زود عصبانی میشه، احساس غمگینی می‌کنه، یعنی رو مسائل کلا روانیش تأثیر داره. مسئله دیگه که توی روانشناسی سلامت مهمه سبک زندگیه و که ارتباط داره با بیماری و سلامت ما. یک تعریفی کتاب از سبک زندگی ارائه داده، اون رو به مجموعه ای از الگوهای رفتاری و شناختی که ما معمولا در زندگی روزمره ازش استفاده میکنیم تعریف کرده. سبک زندگی در واقع توضیح درباره ساعات خواب و بیداری، نوع فعالیت و تغذیه است، علاقمندی های ماست، نوع رفتار و رابطه ما با دیگران، فعالیت های عبادی، تفریحی و فکری ما رو در بر میگیره. یعنی اینا همه نشوندنده الگوهای رفتاری و شناختی ما تلقی میشه. یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیماری ها همین سبک زندگیه. خب که روانشناسان به بررسی اون میپردازن. سبک زندگی با عوامل خطرساز بیماری رابطه داره. الگوهای رفتار ناسالم در ایجاد گسترش بیماری ها مؤثرن. مثلا اگه کسی در برنامه روزانه خودش غذای پرچرب یا سرخ شده یا مثلا تحرک کافی نداشته باشه، خطر ابتلا به بیماری قلبی، فشار خون و دیابتش افزایش پیدا میکنه. سبک زندگی خب ابعاد مختلف داره. سه بود رو کتاب اشاره کرد. یکی تغذیه است، یکی ورزش، یکی فشارهای روانی و روش‌های مقابله با فشار روانی. در مورد تغذیه، آنچه که در واقع متخصصان تغذیه معتقدند، تو کتاب بهداشت و سلامتتون هم خیلی تاکید کرده به این در واقع مسئله، رژیم غذایی سالم باید حاوی کربوهیدرات‌های زیاد و چربی کم باشه. همچنین در واقع روانشناسا یا متخصصان در واقع تغذیه‌ای مصرف مواد فیبردار و میوه ها رو تاکید روش میکنن. تغذیه سالم و متعادل به سبک زندگی افراد خیلی مرتبطه. همه افراد به نیاز به رژیم غذایی خاص سن و جنس خودشون نیاز دارن و به تناسب رشدشون نوع رژیم غذایی افراد هم تغییر میکنه. اگر به مثلث صفحه 142 توجه داشته باشید، نان و غلات به عنوان کربوهیدرات ها در دامنه هرم هستش، بعد سبزیجات و میوه ها هستش، بعد شیر و لبنیات و گوشت و جایگزین هاش هستش و در نقطه آخرم روغن چربی و شیرینیجات هستش که باید کمتر در روزمره ازش استفاده بشه. دومین مسئله ورزش هستش که یکی از عوامل سبک زندگی سالم فعالیت بدنی و انواع ورزش هاست. ورزش های مناسبی که میتونیم انجام بدیم و ورزش های هوازی در واقع هستن و که به مصرف اکسیژن زیادی احتیاج داره، پیاده روی، کوهپیمایی و شنا و دویدن آهسته است. یادتون باشه تو تستا کوهنوردی هم اومده، کوهنوردی نه کوهپیمایی. اثرات ورزش میتونه ایجاد لذت و شادابی باشه، موجب حفظ و ارتقای سلامتی بشه، پیشگیری و کنترل بیماری ها میشه. اثرات ورزش و تحرک زیاد هم باعث میشه تا سوخت و ساز بدن تنظیم بشه، به کنترل وزن و تناسب بدن کمک میکنه، اثرات پرخوری بر وزن و سلامتی رو کنترل میکنه و موجب تناسب اندام میشه. سومین در واقع بود سبک زندگی در رابطه با روش های مقابله با فشار روانیه. اول کتاب یه تعریفی از فشار روانی ارائه داده و اشاره کرده به اینکه فشار روانی یعنی روبرو شدن با تغییر در زندگی، یعنی در زمانی بروز میکنه که ما با تغییر در زندگی روبرو میشیم. مواردی مثل بیماری، مرگ یکی از عزیزان، فشار کار سنگین و قبولی یا شکست در کنکور، یک ویژگی مشترک همه اینا دارن و اون ایجاد تغییر در زندگی. چنین تغییری باعث به هم خوردن تعادل در زندگی میشه و لازمه برای سازگار شدن با شرایط جدید بیشتر تلاش کنیم. بنابراین فشار روانی یعنی نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی. انواع فشار روانی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشه. اغلب افراد فشار روانی رو منفی تلقی میکنن. دو نمونه از فشارهای روانی منفی رو من خدمتون میگم. یکی حواس پرتی دانش آموز در جلسه امتحان به علت فشار روانی زیاده، یکی ناراحتی شدید از دوست صمیمی در صورتی که نتونید ناراحتیتون رو بهش بگید. دو نمونه هم از فشار روانی مثبت وجود داره. رقابت شدید دانش آموز برای یک تمرین رتبه 2 در سال تحصیلی یا تحت فشار بودن یک فوتبالیست برای زدن پنالتی سرنوشت ساز در دقایق پایانی بازی، اینا میتونه فشار روانی مثبتی در واقع تلقی بشه. فشار روانی از نوع ارتباط شخص با محیط، یعنی بستگی به این داره که شخص چه نگرش ها و ارزیابی از موقعیت داره. هنگام فشار روانی شخص یک رویداد یا یک موقعیت رو به صورت فشارآور فراتر از توان خودش ارزیابی میکنه. اینه که در واقع فشار روانی منفی ایجاد میکنه و سلامتیش رو به خطر میندازه. بنابراین به تعریف شما از فشار روانی در واقع و از موقعیتتون بستگی داره. حالا با توجه به مثال که حالا قبلا گفتیم، حواس پرتی دانش آموز در جلسه امتحان به علت فشار روانی زیاد، وقتی شما در جلسه امتحان سوالات را سخت ارزیابی میکنید، قاعدتا خب دچار احساس فشار روانی میشید و اون باعث حواس پرتیتون میشه. فشار روانی پیامدهای ناخوشایندی رو به دنبال داره که یکی از اونها از دست دادن تمرکزه. تفاوت فشار روانی منفی و مثبت. در فشار روانی منفی فرد به دلیل نوع ارزیابیش از مشکل احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنه و در نتیجه قادر به دستیابی به هدف نیست. اما خب در فشار روانی مثبت انگیزش و تلاش فرد برای رسیدن به هدفها افزایش پیدا میکنه، با موقعیتش به چالش برمیخیزه و هنگام رسیدن به هدف فشار روانیش از بین میره. در مثال هایی که گفتیم که مربوط به حالا فشار روانی مثبت بود، هرچند فرد با فشار روانی مواجه میشه اما پیامداش مطلوب و سازنده است. اما در مثال های مربوط به فشار روانی، حالتی از ناامیدی و درماندگی و در نتیجه شکست و ناکامی رو شما باش مواجه بودید. حواس پرتی، از دست دادن تمرکز، اینا همه نمونه هاش بود. یه نکته در مورد فشار روانی مثبت من خدمتتون عرض کنم. ببینید، فشار روانی مثبت باعث ارتقای واکنش‌های رفتاری و پردازش‌های شناختی میشه. یه مثال برای اینکه اینو بفهمید، یه مثال زده. گفته برای مثال دروازه‌بان در فوتبال زمانی که توپ در زمین تیم مقابله کاملا احساس خوب خونسردی میکنه و همین باعث بی‌توجهیش میشه. اما این که توپ به سمتش حرکت میکنه هوشیار میشه. یعنی توجه متمرکز درش شکل میگیره. خب این یعنی پردازش شناختی دیگه. حالا کوچکترین حرکت‌ها رو هم در نظر میگیره. این یعنی واکنش رفتاری. بنابراین دروازه‌بان در این حالت با فشار روانی مثبت مواجه میشه. نکته بعدی، این پیامدهای ناخوشایند فشار روانی. ببینید، پیامداش اینطوری میشه. اگر علائم جسمانیشو بخواید بدونید، میتونید درد معده به عنوان مثال باشه. علائم شناختی داره، مثل نداشتن تمرکز. علائم رفتاری داره، مثل فرار. علائم هیجانی داره، مثل ترس و عصبانیت. اینا میتونه در واقع پیامدهای ناخوشایند فشار روانی باشه. اما راههای مقابله با فشار روانی منفی چیه؟ اول من مقابله رو براتون تعریف کنم، بعد حالا راهاشو بهتون میگم. ببینید، مقابله به معنی تلاش فرد برای از بین بردن فشار روانی یا به حداقل رساندن و تحمل اون هستش. اما چجوری روش‌های مقابله فراخونده میشه؟ زمانی که شما با یه موقعیت فشارآور روبرو میشین، اول خب موقعیت رو باید ارزیابی کنید. مثلا از خودتون بپرسید آیا خطری مرا تهدید میکنه؟ اگه پاسختون مثبت بود، در مرحله بعد کنترل شخصیتون رو باید ارزیابی کنید. مثلا از خودتون بپرسید آیا من میتونم کاری برای تغییر موقعیت انجام بدم؟ به این ترتیب روش‌های مقابله یه فرد برای کاهش فشار روانی فراخوانی میشه. هدف اصلی فرد در مقابله حذف فشار عامل فشارآوره که زندگی او رو از حالت عادی خارج کرده. مثلا دانش آموزی که نمره خوبی نگرفته، هر روز وقت بیشتری رو صرف مطالعه و یادگیری اون درس میکنه. در این مثال دانش آموز سعی میکنه مشکل درسی خودش رو خب برطرف کنه، یعنی حذفش کنه. هرچند ممکنه دانش آموز دیگه‌ای برای فرار از این مشکل، یعنی حذفش، خودش رو با فعالیت دیگری مثل بازی کامپیوتر یا تلفن همراه سرگرم کنه. اما آیا ما میتونیم همیشه فشارهای روانی رو برطرف کنیم؟ قاعدتا خیر. ببینید، فردی که مثلا پدر خودش رو از دست میده و دچار غم از دست دادن این عزیز شده، خب کاری نمیشه کرد مگر اون که به طور ناسازگارانه این شرایط پیش اومده رو بپذیره و فشار روانی رو تحمل کنه، به گونه‌ای که اندوه پیش اومده اثرات منفی کمتری روش داشته باشه. در رابطه با انواع مقابله میتونیم انواع مقابله رو به سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم بندی کنیم. مقابله های سازگارانه مقابله هایی که به حل مسائل و برطرف کردن عامل فشارآور و به حداقل رساندن و یا حد تحمل فشار روانی کمک میکنه. اینا میشن همون مقابله های سازگارانه. مثالی که میتونیم یه دونه حالا مثال شما من بزنم، دانش آموزی رو در نظر بگیرید که برای قبول شدن به دو نمره احتیاج داره. خب قاعدتا در برنامه روزانش برای مطالعه درس مورد نظر ساعت بیشتری رو صرف میکنه. خب این مقابله سازگارانه است دیگه. یا مثلا فردی که پدر خودش رو از دست میده، مثلا میاد کارایی رو انجام میده که پدرش دوست داشته. افراد در مقابله های سازگارانه فعالیت زیر رو معمولا انجام میدن. موقعیت رو میسنجن، از راهنمایی دیگران استفاده میکنن و به روش های انتخاب شده حل مسئله خب فکر میکنن. چند تا نمونه از روش‌های مقابله‌ای سازگارانه من یادتون بدم. یکی استفاده از مهارت‌های حل مسئله است. در این شیوه فرد منبع استرس و مشکل رو یک مسئله در نظر می‌گیره و برای مقابله با اون از مهارت حل مسئله استفاده می‌کنه. برای استفاده از این شیوه مقابله‌ای از روش‌های حل مسئله استفاده می‌کنه، مثل تحلیلی یا اکتشافی، که البته خب تحلیلی می‌دونید خیلی بهتره. یکی مشورت و راهنمایی گرفتن از دیگرانه. گاهی ممکنه فرد به تنهایی نتونه مشکل رو حل کنه، به این دلیل در واقع احساس فشار روانی درش باقی میمونه. حالا اگر مشورت کنه و راهنمایی بگیره از دیگران، خب این یک راه مقابله میشه و مقابلش هم از نوعی سازگارانه است. استفاده از حس شوخ طبیعی هم میتونه عامل دیگه باشه. شوخی در مواردی استفاده میشه که ممکنه نشه منبع مشکل رو در کوتاه مدت از بین برد. برای اینکه راحت تر بشه فشار روانی رو تحمل کرد و باش سازگار شد، حس شوخ طبیعی به نظر میرسه که در واقع راه مناسبی باشه. یکی دیگه فعالیت بدنی و ورزش کردنه، اینم جزء سازگارانه حساب میشه. یعنی وقتی به فرد فشارهای روانی زیادی وارد میشه، ممکنه خب به سلامتیش لطمه وارد بکنه. بنابراین فعالیت بدنی و ورزش ملایم میتونه بهش کمک کنه و باعث بی‌توجهیش حداقل به اون فشار روانی در واقعی که اومده بشه. اما در مورد مقابله های ناسازگارانه، مقابله هایی هن که به حل مسئله و برطرف کردن فشار روانی واقعا کمک نمی کنن، معمولا مقابله های ناکارآمدن. فرد در مقابله های ناسازگارانه به منظور کاهش فشار روانی به رفتارهای مضر و مخرب رو میاره. افراد در مقابله های ناسازگارانه فعالیت های زیر انجام میدن، معمولا از موقعیت اجتناب میکنن یا انکارش میکنن، دیگرانو یا خودشونو سرزنش میکنن، عصبی میشن، پرخاش میکنن، افسرده میشن، منفعل میشن. در واقع همه اینا باعث میشه تا فشار روانی اتفاقا بیشتر مضاعف بشه و بیشتر بشه و اثرات اونها وخیمتر و عظیمتر از فشار روانی اولیه بشه. خب چند تا نمونه از مقابله های ناسازگارانی که بعضیاتون استفاده میکنید بگم. یکی منفعل بودن. بعضی منفعل میشن، یعنی دست از فعالیت بر میدارن و برای از بردن در واقع فشار روانی تلاشی نمیکنن. یا بعضی در انتظار معجزه اند. فرد در این مقابله بدون اینکه تلاش کنه منتظر اتفاق خارق العاده است. بعضی رفتارهای تکانشی و هیجانی و بدون فکر و تأمل از خودشون نشون میدن و به شدت تحریک میشن و یه جوری که بر هیجاناتشون کنترل ندارن و عصبی و پرخاشگری میکنن، حالا به خودش و دیگران هم قاعدتا آسیب میرسونه. بعضی ها به داروهای شیمیایی، دخانیات و سایر موارد حالا مشابه پناه میارن. فرد در این نوع مقابله برای فراموشی و رهایی از هیجانات منفی فشار روانی از داروهای آرام بخش استفاده میکنه، از مواد اعتیادآور و یا سیگار استفاده میکنه که نه تنها کمکی به کنترل فشار نمیکنه، بلکه فشارآورهای بزرگتری رو هم ایجاد میکنه و بر سلامتی فرد اثر مخرب داره. خیلی از بزهکاری‌های اعتیادها و انحرافهای فردی و اجتماعی به خاطر استفاده مکرر از مقابله‌های نامناسب و ناسازگاری در مقابل فشار روانی. خدمتتون عرض کنم یه سری روش‌های سازگارانه بهتون میخوام یاد بدم که تو کوتاه مدت برای مقابله با استرس مناسبه. مثلا زمانی که با یک استرس روبرو میشید، یه نفس عمیق کشیدن، گفتن عبارت ایست، شمردن اعداد، تلقین برخی جملات، خواندن یک بیت یا یک جمله، ترک موقعیت، خوردن یه لیوان آب خنک، به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند یا یه بیت شعر خوب، اینا همه میتونه مؤثر باشه. اما روش های بلند مدت خیلی قشنگتر و در واقع به نظر میرسه که جالبتر باشه. ببینید، ورزش های حوازی بکنید، تمرین های آرامسازی بکنید، استفاده از روش های حل مسئله بکنید، خاطراتتون رو بنویسید، تغذیه مناسب داشته باشید، از حمایت اجتماعی باید برخوردار بشید، تفریح و سرگرمی داشته باشید، برنامه‌ریزی زمان‌بندی داشته باشید برای هر کاری. آخرین مطلبی که تو این درس اشاره کرده تاثیر مذهبه. ببینید، مذهب و ارتباط با خداوند در ایجاد آرامش روانی و استفاده از مقابله های سازگارانه خیلی تاثیر داره. مذهب دو جور، یعنی از دو راه میتونه بر سلامت تاثیر بذاره. یکی از راه مستقیمه که مذهب و رفتارهای معنوی مثل توکل به خدا از طریق ایجاد آرامش ذهنی، کاهش فشار روانی، رابطه با خداوند و ایجاد روحی مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی میتونه کمک کنه. عبادت کمک میکنه، افزایش احساس در واقع میشه گفته حمایت اجتماعی، باعث همه اینا باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن میشن. راه غیر مستقیمش هم این هستش که خیلی از تحقیقات الان نشون داده افراد مذهبی در مقایسه با دیگر افراد سبک زندگی سالم تری دارن و از رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف سیگار، الکل و تغذیه ناسالم اجتناب میکنن. حالا دانش آموز تلاشگری که تو کنکور شرکت میکنه هم کلاسی هاش در مدرسه خیلی با استعداد و تلاشگر هستن، او نیز مانند هر دانش آموز پشت کنکوری به علت رقابت در مدرسه و انتظارات خانواده تحت فشار روانی قرار میگیره. قاعدتا گاهی شدت فشار روانی به حدی میرسه که گاهی تمرکزش از بین میره. حالا اگر اون توکل به خدا بکنه، البته تلاش بکنه، اما خب توکل به خدا بکنه و کمک بگیره از خدا، دعای مطالعه حداقل بخونه، اینا میتونه یه خورده کنترل کنه و ایجاد تمرکز بکنه در مطالعهش. خدا نگهدارتون. اینم از درس 8.